برهانی بر تو، برهانی بر توحید واجب تعالی اقامه کردیم و نتیجه گرفتیم که واجب تمام، واجب تعالی تمام کمالات وجودی و نشاعات وجودی رو واجده. اگر چنینه پس برای غیر جایی باقی نیست و کمالی برای غیر باقی نیست. هر کمالی هست یا مال اوست یا فایض از اوست، پس دیگه برای خدای دیگه جا باقی نمیمونه، کمالی باقی نمیمونه. سلام علیکم. از اینجا نتیجه میگیریم که کفری برای واجب در جهان خارج نیست، رقیبی نیست، ندی نیست، مثلی نیست. و همچنین نتیجه میگیریم که واجب تعالی فوق تمامه، هم مثل نداره به خاطر اینکه جا برای غیر نگذاشته، همه کمالات رو یا واجده یا افاضه میکنه، پس دیگه نوبت به غیر داده نمیشه. هم این که فوق تمامه. اصطلاح فوق تمام یکی از اون چهار اصطلاحی است که در تقسیم موجودات گفته شده. گفتن موجود به چهار قسم تقسیم میشه، یا ناقصه، یا مستکفیست، یا تامه و یا فوق تمامه. ناقص موجودی است که کمالات خودش رو نداره و باید غیر به او کمالات رو بده، از باطن خودش هم چیزی نداره که بتونه اون ناداریاشو جبران کنه، غیر باید بهش افاضه کنه، مثل موجودات عالم ماده که ندارد و خدا به اونها افاضه میکنه. قسم دوم موجود مستکفی است. مستکفی موجودی است که نداره، کمالات لایقشو نداره، ولی خدا در اون نیروی گذاشته که در اثر اون نیرو خودش میتونه کمالات فاقد رو واجد بشه، مثل نفوس فلکی که اگرچه بعضی از کمالات رو ندارن ولی بر اثر نیرویی که خدا در اونها گذاشته میتونن این کمالات رو تحصیل کنن بدون احتیاج به غیر. البته از اصل احتیاج به غیر دارن، منتها برای تحصیل کمالات خودشون کافی هست. چرا؟ همه چی افاضه میشه، حس کردم اصلا از اصل افاضه‌ایه همش، ولی اینها به اون نیروی خودشون اون کمال مفاض را به دست میارن. موجود ناقص از اصلش محتاج، در کمالش هم محتاج و نیروی هم که بتونه اون کمالات رو از خودش درست کنه نداره. مثلا فرض کنید مثل ماها که توان عالم شدن رو داریم ولی احتیاج به معلم هم داریم، اما یه موجود مادی توانایی به دست آوردن، فرض کنید که مثلا موجود نباتی توانایی به دست آوردن آب رو و غذا رو نداره، یعنی باید غذا رو پای درخت بهش بدن، آب رو بهش بدن، حالا یا از طریق بارون یا از طریق رودخونه، از هر طریقی اون رو باید بهش داد، خودش نمیتونه کسب کنه. ولی ما میتونیم کسب کنیم، اما میتونیم کسب کنیم نه به این معنا که بی‌نیاز از معلمیم، سلام علیکم، بلکه احتیاج به معلم داریم، منتها در ما نیروی گذاشتن که اون اشیایی رو که نداریم خودمون بتونیم دنبالش بریم کسب کنیم، خودمون بریم پیدا کنیم، ولی اون نیرو رو خدا داده، هیچ وقت ما بی نیاز نیستیم، نیرو خدا به ما داده. اما اینطور نیست که بعد از اینکه اون نیرو رو داده خود اون کمال رو هم باید به ما بده، اون کمال رو خودمون میتونیم تحصیل کنیم با این نیرویی که در اختیارمون گذاشته شده، برخلاف مثلا نبات که بهش نداده و نیرویی هم بهش نداده که خودش تحصیل کنه، تا اون آخرش باید ما بهش بدیم یا دیگری بهش بده. خب این دو قسم. قسم سوم موجودی است که تمام نامیده میشه، تام نامیده میشه. موجود تام عبارت از موجودی است که تمام کمالات لایقش رو داشته باشه، حالت منتظره براش نباشه که انتظار یک کمال فاقد رو بچشه. سلام علیکم. هر کمالی که لازمش بوده بهش دادن، این میشه موجود تام. موجود فوق تمام عبارت از موجودی است که تمام کمالات لایق رو داشته باشه و علاوه بر داشتن کمالات لایق، کمالاتی را هم که بقیه موجودات محتاجند افاضه کنه. این میشه موجود فوق تمام که هم خودش دارای کمالاته، هم کمالات دیگران رو تعمیم میکنه. همونطور که توجه میکنید موجود تام عبارت هست از اخول و واجب تعالی که کمالات لایقشون رو دارند. موجود فوق تمام اختصاص به واجب تعالی داره، چون بقیه موجودات آنچرا که باید داشته باشن دارن ولی نمیتونن کمالات دیگران رو تأمین کنن مگر اینکه از خدا بگیرن، ولی واجب تعالی کمالات دیگران رو بدون اینکه از کسی دریافت کنه تأمین میکنه. پس او فوق تمامه. فوق تمام منحصر است در واجب تعالی و غیر واجب تعالی ما فوق تمامی نداریم. پس فوق تمام واجب تعالی، تمام عبارت از مجردات اما از خود واجب و عقول، مستکفی نفوس فلکی یا در بعضی از مسائل نفوس خودمون و ناقص هم موجودات مادی. این چه قسم رو داریم؟ ایشون می فرماد با بیانی که ما در مسئله توحید داشتیم معلوم شد که واجب تعالی تامه بلکه فوق تمامه. واجب تعالی تمام کمالاتی رو که باید داشته باشه داره، همه رو به حد بی نهایت داره، دیگه برای غیر چیزی باقی نذاشته. این میشه تام. بلکه کمالات مادون رو هم او افاضه میکنه. با این بیان میشه فوق تمام. پس با بیانی که ما در توحید داشتیم واجب تعالی شد تام و فوق تمام. این دو نتیجه رو ایشون از بیان توحید میگیرن. نتیجه اول این بود که برای واجب کفی نیست، زیرا که هرچی کمالات هست یا مال اوست یا فایزه از اوست، دیگه چیزی برای غیر باقی نمیمونه که ما غیری به خاطر اون کمالات داشته باشیم. و مطلب دوم این که واجب تعالی تامه چون کمالات لایق رو داره و فوق تمامه چون تمام کمالات دیگران رو هم تأمین میکنه. ما اینطوری بیان کردیم همه کمالات رو داره و افاضه میکنه، این قید افاضه میکنه رو هم اضافه کردیم. وقتی جا برای ممکنات میمونه، اگر قید افاضه میکنه رو ما اضافه نمیکردیم جا برای ممکنات هم نمیمونه، چون همه کمالات او گرفته بود. ما گفتیم همه کمالات رو یا داره یا افاضه میکنه، کمالات وجوبی رو داره، کمالات امکانی رو افاضه میکنه. بنابراین جا برای غیر نداشتیم، غیری که واجب باشه، اما جا برای غیری که ممکن باشه.
کمال
مفاز
کمال خودش که نیست، اونو نداره.
بله، کمال مفاز یعنی کمال امکانی. سلام علیکم. کمال امکانی رو واجب تا حالا نداره و نداشتن کمال امکانی علامت اطلاق اوست، نه اماره محدودیت او. کمال امکانی رو نداره. کمال امکانی تنزل کمال وجوبیه. کمال وجوبی رو داره و دیگه جا برای غیر در کمال وجوبی نداشته. کمال امکانی رو نداره. کمال امکانی رو نداشتن کمال اوست، نه نقص او. برای ما اگر کمال امکانی نباشه نقصه، برای او اگر نباشه کماله. ابن سینا در مبدأ عماد میگه که واجب تعالی احساس نداره، تخیل نداره، توهم نداره. این ادراکات مرتبه پایین رو که ما داریم او نداره. اگر این ادراکات رو ما نداشته باشیم برامون نقصه، اما واجب که نداره برش کماله، چون او فوق اینها رو داره، این به اینا احتیاج نداره، ولی ما به اینا احتیاج داریم. از نداشتن هر کمال مادی نقص برای واجب به حساب نمیاد، بلکه تازه کمال واجبه. اصلشو داره ها، اصلشو داره، حقیقتشو داره، حقیقتشو داره، تنزلشو نداره. تنزلش یعنی قید امکانی، اونی که قید امکانی پیدا کرده نداره. بله واجب فرض کنید که بصیر هست، اما بصیر به نحو بصیر ممکنات نیست. سمیع هست، سمیع به نحو ممکنات نیست. بله مثلا فرض کنید که حیات داره ولی حیات امکانی نداره، علم داره علم امکانی نداره. اصلشو داره، یعنی اصل کمالات برای اوست. این تنزلاتشو، این امکانیاتشو که نواقص او نداره ولی از او افاضه شد. پس اینی که ما گفتیم واجب تعالی جا برای غیر نمیذاره، یعنی جا برای غیری که واجب باشه نمیذاره، برای ممکن جا میذاره، خودش درست جز جاشو. خودش به اون ممکنات کمالات امکانی رو داده. فالواجب الوجود به ذات یجب ان یکون من فرط الفعلیه، من سببیه است که داریم من سببیه رو هم، یعنی معنا به خاطر معنا میشه. واجب الوجود به ذات واجب است که به خاطر فرط فعلیت و کمال تحصیل، به خاطر این جامع جمیع نشاعات و کمالات وجودی باشه که کمال وجودی رو فاقد نباشه، هیچ کمال وجودی رو، به خاطر فرط فعلیت و کمال تحصیل. تحصیل یعنی وجود، یعنی تحصل، شاید هم کمال تحصل درست تر باشه. فلا مکافأ له فی الوجود، مکافأ یعنی کفی و رقیبی نداره. ولا نده، ندو میرسه شریف در شرح مواقف تعریف میکنه، یعنی مثلی که درگیر بشه، نه مثلی که ساکت باشه، مثلی که با خدا معارضه بکنه، این میگیم ند. باب شب فرق داره، شب یعنی مثل، مثلی که ساکت باشه، اون کار خودشو بکنه، کار خودشو بکنه. اما ند یک مثل معارضه، مثل آرام نیست، مثلیست که در میافته، میگه اگه این کارو میخوا بکنی من نمیزنم. برای خدا ندی هم نیست، شبیه هم نیست. بله؟ زد شاید یه تفاوت مختصری بینشون باشه. در زد لازم نیست هر دو مثل هم باشن، لازم نیست شباهتی داشته باشن، فقط همین اندازه که نیروی او با نیروی او مساوی باشه میشه زد. البته زد رو ما دو معنا میکنیم، یک معنای اصطلاح منطقی که یعنی دو موجودی که در یک موضوع وارد بشن علی سبیل تعاقب و نتونن اجتماع کنن در موضوع واحد، این که در مورد خدا منتفی چون خدا موضوع نداره، این چنین زدی در مورد خدا نیست. قسم دوم که منظور از این که خدا زد نداره غالبا همینه، قسم دوم اینه که مساویه در نیرو نداره. زد معنای مساوین فی القوه ممانعین، که هم مساویه در قوه باشه هم ممانع باشه، دو تا مساوی باشن که با هم درگیرم بشن. اینا لازم نیست شبیه هم باشه، فقط همین اندازه که نیروی او نیروی او را از بین ببره یا بالاخره با هم درگیری پیدا کنم میشه زد. اما در نه تساوی هم شرطه که در از یک ماهیت باشن، از یک نوع باشن. از چه دارم اگه تحصل باشه بهتره، البته اینجا تحصیل گفته شده، کمال تحصل اگر می بود بهتر بود، اما کمال تحصیله، باید آن تحصل بگیریم. این مطلب اول بود که از برهان توحید استفاده شد. مطلب دوم، بل ذاته من تمام الفضیله یجب ان یکون مستند جمیع الکمالات و منبع کل الخیرات، یعنی کمالات وجودی، یعنی تمام کمالات عوالم وجود رو داره، نه که تمام وجود عوالم وجود باشه، چنانچه بعضی از صوفی ها میگن خدا از اون بالا تا این آخر، یعنی اینجوری فکر میکنن که خدا موجودیست که از همون قلب القیب القیوبش هست تا ماها، که ماها میشیم یکی از اجزا. این غلطه، یعنی بعضی از جهله صوفی میگن وحدت وجود معناش این نیست، یعنی یک وجود است که از اون صدر رو گرفته تا این ذیل، این درست نیست. ما مظاهر او هستیم یا معالیل مباین او هستیم، نه اجزای او، نه اینکه وجود او ما رو هم گرفته باشه. این منظور از جمعی نشاط وجودی اون نیست که بعضی صوفی میگن که تمام نشاط و علم و علم و وجود رو گرفته، یعنی کمالات نشاط در او هست و به همین جهت او میشه منشأ تمام کمالات، چون اصل کمالات پیش اوست، از تنزل رو هم اون افاضه میکنه. بل ذاته من تمام الفضیله، بلکه ذاتش به خاطر تام الفضیله بودن، به خاطر اینکه فضیلت تام داره، نه تنها هرچی را که باید داشته باشد دارد، بلکه یجب ان یکون مستند جمیع الکمالات و منبع کل الخیرات، همه کمالات به او استناد داره، همه خیرات از طرف او میجوشد. فیکون به هذا المعنا واجب تعالی فیکون تاما فوق تمام، تامه چون همه کمالات داره، بلکه فوق تمامه چون همه کمالات دیگران رو هم او عطا میکنه. ان اشراق الثالث. چیه نفهمیدم؟ نیشالا بعد از بعد امروز من طول نمیرم میشینم گوش میکنم. الاشراق الثالث فی صفات تعالی. در مورد صفات چهار تا قول ما داریم که ایشون به سه تا قول در اینجا اشاره میکنه، قول چهارم رو اهمیت نداده و ذکر نکرده. تقسیم به این صورته که واجب تعالی یا دارای صفت هست یا دارای صفت نیست. معتزله میگن دارای صفات نیست، بلکه کار کسی رو که صفت داره انجام میده اگرچه اون صفت رو نداره. کار عالمانه میکنه ولی علم نداره، کارش قادرانه است اما قدرت نداره و هاشذا. در بقیه واجب تعالی فاقد صفاته ولی کار موجودی رو انجام میده که واجد صفاته. اینا در واقع خدا رو تعطیل کردن عن صفات، یا صفات رو از خدا تعطیل کردن. گروه دوم کسانی هستن که قائلن به اینکه خدا صفات داره. اینا به دو دسته تقسیم میشن. یکی میگه صفات واجب عین ذات واجب، یه گروه میگه صفات واجب زائد بر ذات واجب، که البته با تحلیل و با تحقیق اون که میگه صفات واجب عین ذات واجبه اونم در واقع میگه واجب تعالی صفت نداره، چون صفت رو عین ذات میکنه. صفت یعنی ما هو و مغایر للموصوف و در اینجا مغایرتی نیست، از صفتی نیست. اون وقت کلام حضرت امیر رو در نهج البلاغه که کمال التوحید نفی الصفات اند رو به همین قول تطبیق میکنند که صفات رو نفی بکنه، نه اینکه مثل معتزله بگه صفات نداره، بلکه بگه صفاتش عین ذاتشه که اثنینیت به وجود نیاد. چون حضرت هم تمام لنگر کلامش اینه که اثنینیت به وجود نیاد. ما باید صفات رو برای خدا طوری ثابت کنیم که اثنینیت نباشه، عینیت باشه. این قول دوم قول کل فلاسفه و کل متکلمین شیعه است که اینا معتقدن به اینکه صفات واجب این ذات واجبه، که ایشون هم همین اثبات میکنه. شاید بتونیم اونم بگیم. البته بعضی ها هم میگن با قول معتزله سازگاره و بعضی ها شنیدم که میگن این کلام کلام حضرت امیر نیست، معتزله ساختن چسبوندن میشن. اینم گفته میشه، این حرفای سیرده شده. حالا بالاخره ما ازش اون برداشتی رو میکنیم که خودمون میخواییم. حالا حضرت چه فرموده بعد از خودش حساب بشه، ولی ظاهر کلام تا به همه رو بره. اما گروه دوم کسانی بودن که صفات رو زائد بر ذات میدونستن. این گروهی که صفات رو زائد بر ذات میدونن باز به دو دسته تقسیم میشن. یکی کسانی که میگن این صفات زائد بر ذات قدیمند، اینا اشاعرند. یکی کسانی که میگن این صفات زائد بر ذات حادثند، اینا کرامیان، که قول کرامیه در اینجا نقل نشده، یعنی طرفداران محمد ابن کرام. اشاعر معتقدند که واجب تعالی ذاتش قدیمه، هفت تا صفت قدیم هم داره و مجموعاً هشت تا قدیم ما در جهان داریم. اما کرامیه قدیم بودن صفات رو قبول ندارن، معتقدن که ذات واجب قدیم، صفاتش حادثه، یعنی صفات رو نداره بعدن پیدا میکنه. البته ابایی هم ندارن از این که واجب تعالی صفات حادث داشته باشه. اونا بزرگتر از این رو در مورد واجب میگن، بدتر از این رو در مورد واجب تعالی میگن. واجب اصلا جسم میدونن. حرفای بعضیشون در مورد واجب تعالی دارن که الان در امروزه برای هر کسی که نقل کنی میخنده، که واجب چگونه رو عرش نشسته، یه وجب از این برون بر از تنش از عرش بیرونه، یه حرف های عجب قدیب که وقتی تکون میخوره چجور عرش صدا میکنه. اینا کلماتیست که الان اگه کسی گفته در امروزه گفته میشه بعد میخند. خب حالا اونای اون روزا میگفته. منظور این که خیلی عجیب نیست که صفات واجب رو حادث بدن، من باید بدتر از این رو به واجب نسبت میدن. البته تو تاریخ هم نه اونشه که فخر رازی رو اینا کشتن. فخر رازی در حرات با اینا بحث کرد و همشون رو شکست داد و خیلی هم بد بحث کرد، یعنی با خشونت بحث کرد و آبروشون به شدت رفت. وقت معروفی که اونها سم دادن بهش، یعنی وقت مرگش از ظاهر نبوده، شاداب بوده، سرحال بوده. خب حالا پس این چهار تا قول رو جمع کنیم. یک قول این بود که واجب تعالی دارای صفات نیست، این قول معتزل است. قولی بود که دارای صفات هست، صفاتش این ذاته، این قول شیعه و فلاسف است. قول سومی بود که دارای صفات هست، صفاتش زاید بر ذاته و قدیمه، این قول اشاعره است. قول چهارمی بود که واجب تعالی دارای صفات هست، صفاتش زاید بر ذاته و حادث، این قول کرامی است. ایشون قول کرامی را اصلا اشاره نمی کنه. سه تا قول دیگه مطرح میشه، قول اشاعره مطرح میشه، قول معتزله مطرح میشه و قول فلاسفه و شیعه هم مطرح میشه. ایشون دو قول معتزله و اشاعره رو نمیپذیره، قول شیعه رو اثبات میکنه و بیان میکنه که عینیت یعنی چی. با یک بیانی عینیت رو به ذهن ما حاضر میکنه. یه بیان دیگه میرشد شریف در شرح مواقف داره، اون رو عرض میکنم که هر دو بیان رو گفته بشه که معلوم بشه عینیت صفات لذات یعنی چی. الاشراق و سالس فی صفاته تعالی. صفات الواجبه جل اسمه لیست زائدتن علی ذاته کما یقوله الاشاعره صفاتیون. اشاعره که صفاتیون یعنی صفات رو خود اثبات میکنن، در مقابل معتزله که معطلونن و صفات رو تعطیل میکنن. اونا قائل شدن به این که صفات واجب زائد بر ذاته، البته قائل به قلم صفات هم هستن که ایشون دیگه به این مطلب اشاره نمیکنه. ولا منفیتن ار، این صفات منفی از خدا هم نیست. کما یقوله المعتزلت المعتلون. معتلون یعنی چی؟ یعنی النافون لصفاتهی المثبتون لآثار صفات. میگن خدا صفت رو نداره ولی آثار صفات رو داره، به این معنی که کار عالمانه میکنه ولی عالم نیست. مصنف این فرمود تعالی ذاته ان تشبیه و تعطیل. خدا ذاتش بالاتر از این است که ما او رو شبیهش کنیم به موجودات دیگر، چنانچه اشاعره این کارو کردن، یعنی تشبیهش کردن به مثل ما، به ما تشبیهش کردن که صفات ما زائد بر ذات ماست. حالا اونا خودشون بحث دارن درباره اینکه جوهره یا نه. نه ظاهرا جوهر نمیگیرن، چون بعد از اینکه فخر رازی بر اشاعره اشکال میکنه، آخه فخر رازی خودش جزء اشاعره است ولی اینجا این حرف اینا قبول نکرده، به اشاعره اشکال میکنه، میگه که مسیحی ها سه تا قدیم قائل شدن، همه تون میگید کافر، شما هشت تا قدیم قائلید، هنوز هم انتظار دارید مسلمون باشید؟ به اشاعره میگه، میگه شما که از اونها کافر دارید، چرا هشت تا قدیم قائلید؟ بعد اشاعره جواب میدن به فخر رازی که ما یک قدیم رو مستقل میدونیم، بقیه هشت دیگه رو وابسته به اون میدونیم چون صفت هند. این که محضور داره اینه که هشت تا یا چند تا قدیم مستقل داشته باشیم و نصارا قائل به این شدن که سه تا قدیم مستقل داریم و کافر شدن. ما که نمیگیم هشت تا قدیم مستقل داریم، ما میگیم یک قدیم مستقل داریم، هشت تا قدیم وابسته داریم، هفت تا قدیم وابسته داریم. نه حادث ذاتی نیست. حالا به هر ترتیب کار نه، من دارم نظرشون رو میگم، حرفشون باطله، ما که قبول نداریم. فرقش اینه که اینا وجود سو وجود زمان اینا شبیه وجود زمانی من، ولی اینا اگر نه قدیم وابسته به معنی متکی، به معنی صفت، به معنی قائم بالغیر، نه به معنی ناشی من الغیر، به معنی قائم بالغیر. نه نه هیچی خرق نشده، قدیمه، خلق نشده، همون دارم عرض میکنم، مستند به غیر نیست، قائم به غیره، نه صادر من الغیر. اگه صادر من الغیر باشه میشه حادث، اینا نمیگن صادر من الغیره، میگن قائم به غیره. بله همون وقتی که ذات بوده اینا هم بودن، منتها ذات مستقل اینا متکی. حالا هرچی از من در اثباتش بحث ندارم، دارم نقل قول میکنم که آقایون اعتقادشون اینه که هفتا قدیم رو مستقل نمیدونن، چون در جواب فخر اینطوری میگه تعالی ذاته و ان تشبیه و تعطیل. ذات خدا متعالی است، از این که شبیه باشد به موجوداتی که صفاتشون ظاهره بر ذاتشونه، که این رد اشاره است. و تعطیل ذات خدا متعالی از این است که بی صفت باشد، که این رد معتزله است، این نظر به معتزله است جمیعا. و باز تعالی ذاته ان القلوب فی حقه و تقصیر، القلوب فی حقه مربوط به معتزله است، التقصیر مربوط به اشاره است، برعکس اون قبلی. اشاعر معتزله در حق خدا قلوب کردن، یعنی اینها صفات رو از خدا نفی کردن، زیرا خواستن خدا رو کاملا مجرد کنن، خواستن خدا رو کاملا مجرد کنن، فکر کردن اگر صفت براش درست کنن از تجرد و از بی‌نیازی در میاد. گفتن برای اینکه خوب خدا رو بی‌نیاز کنیم از صفت هم خالیش میکنیم، این یه شد قلوب، قلوب نپذیرفته، قلوبی که باطله. اشاعره در مورد خدا تقصیر کردن، خدا رو کم دیدن، فکر کردن خدا مثل ماهاست، صفت زاید داره، در مورد خدا کوتاهی کردن، به تفرید گرفتار شدن. اونا افراد کردن معتزله، اشاعره تفرید. خب این دوتا قول ما قبول نداریم، نه قول اشاعره رو و نه قول معتزله. پس چی میگیم؟ میگیم بل وجوده الذی هو ذاته هو به عینه مظهر جمیع صفاته الکمالیه من غیر لزوم کثرت و انفعال و قبول و فعل. وجودش همون وجودی که ذاتشو تشکیل میده، چون واجب تعالی همونطور که بدن اشاره میکنیم ماهیت نداره، وجودش یعنی ذاتش. هو به عینه مظهر جمیع صفاته، هو به عینه یعنی همون وجود، عینن مظهر تمام صفات کمالی است، یعنی تمام صفات کمالی در همون هست و از همون ظاهر. اگه کسی اون ذات رو بتونه بفهمه که صفات کمالیش هم میفهمه، بدون این که این صفات کمالی در او حلول کرده باشند یا به او ملحق شده باشند، که اگر حلول کنن او منفعل میشه، اگر ملحق بشن او متکثر میشه، دارای اجزا میشه، یک جزش میشه ذاتش، یک جزش میشه صفاتش. من غیر لزوم کثرتین، کثرتی در کار نیست، چون این صفات که به او ملحق نشدن، ذمیمه نشدن که صفات بشن یک جز خود ذات بشه یک جز دیگه، و بدون احتیاج و بدون انفعال این صفات که در او حلول نکردن که او محل بشه و از این صفات منفعل بشه. و قبولن، باز همین قبولن اصلا در انفعاله، و فعل، این صفات از او صادر نشدن، یعنی واجب تعالی فاعل این صفات نیست، عین این صفاته، نه صادر کننده این صفات. خب حالا عینیت رو میخوان معنا کنن، معنایی رو که میرسد شریف در شرح مواقف گفته و همچنین فاضل مقداد در لوام الهی گفته و نوع متکلمین شیعه ذکر کردن. حالات میرسد شریف هم شیعه نیست، منتها از قول شیعه نفی کرده، بعد از اینکه اعتراض میکنن بر شیعیان که این چه قولیه باطله، میرسد شریف میگه نه شما متوجه نشدید اونا چی میگن، اونا حرفشون اینه، که بعد دفاع میکنه، البته نه اثبات میکنه نه نفی میکنه، ولی بالاخره خوب بیان میکنه، همون بیانی که خودش شیعیان هم کردن. با مثال توضیح میدم که روشن بشه. این مثال رو خود مرحوم فاضل مقدار هم در لبام آورده. ما گاهی از اوقات میگیم که دیوار روشنه، گاهی هم میگیم خورشید روشنه. این دوتا جمله است که در یک جمله روشنی به دیوار نسبت داده شده، در یک جمله روشنی به خورشید نسبت داده شده. وقتی میگیم دیوار روشنه، یعنی با نوری که زائد بر ذات دیواره این دیوار روشن شده. دیوار اگر نوری بهش نتابه روشن نمیشه، پس روشنی دیوار به نور زائد بر ذاتشه. اما خورشید روشنه، خورشید روشن یعنی نوری بهش دادیم روشنش کردیم، یا اصلا ذاتش اینه، ذاتش روشناییه، نور از خارج بهش داده نشده، به عنوان یه امر زایدی بهش داده نشده تا او مستنیر بشه و منیر بشه، مستنیر باشه و منیر، بلکه او فقط منیره. یا مثلا مثل ماه، ماه مستنیره، نوری بهش دادیم روشن شده، خودش روشن نیست، و اما خورشید نه، خورشیدو از اول روشن است. البته حالا این به صورت یه جمله معترضه عرض میکنم، ماه روشن نیست ولی قبلا روشن بوده، قبلا مثل خورشید بوده. آیه قرآن هم داره که ما آیه نهار داریم، آیه لیل داریم، آیه نهار رو روشن گذاشتیم، آیه لیل رو خاموش کردیم. آیه لیل که همون ماه خاموش کردیم، این روشن نشون میده که قبلا روشن بوده بعد خاموش شده. خب این برای خیلی روشن نبود این آیه، تا اخیر کشف اخیری که شد که متوجه شدن ماه دارای آتش فشانهای خیلی شدید بوده، درست مثل خورشید جلان دارای آتش فشانها هست. این آتش فشانها وقتی شعله ور می شده ماه منیر بوده، بعد خاموش شده. الان دهنهای آتش فشان رو کشف کردن که الان هست، خاموش شده. این آیه قرآن الان روشن شد که چی می خواد بگه، که ما آیه لیل رو خاموش کردیم. این اول روشن بوده ما خاموشش کردیم. حالا یه جمله معترضه بود رفتی به بحث ما نداشت. خب از اون مثال هست کرد بله؟ بله مطالب لازم زیاد داریم ولی جاش اینجا نیست. بله خب حالا اینو داشتم عرض میکردم که نوری که به دیوار میتابه نور زایده، ولی نوری که مال خورشید نور زاید نیست. پس روشنایی گاهی میشه ذاتشه باشه، گاهی میشه زایده بر ذات باشه. حالا این مثال رو که توجه شدیم بیام در ممثل. ما عالمیم، عالمیم یعنی صورت علمیهی که غیر از ذات ماست به ما افاضه میشه، ما به توسط این امر زاید میشیم عالم، که علم ما زایده بر ذاتمونه. علم ما هم صورت علمیه است و صورت علمیه زایده بر ذات ماست، غیر از ذات ماست. ذات ما این اون صورت نیست، ذات ما چیزی، صورت چیزی دیگری، همونطور که دیوار چیزی، روشنی چیزی دیگری. این صورت زائد رو به ما میدن و وقت ما میشیم عالم. پس ما عالمیم به علمی که زائد بر ذاتمونه، اما واجب تعالی عالمه. عالمه نه به این معنا که صورت علمیه ای پیدا کرد و عالم شد، نه اصلا این ذات از اول عالمه، همونطور که خورشید از اول نورانیه. نه نوری رو به خورشید دادیم خورشید روشن شد، بلکه خورشید ذاتاً روشنه. و نه علمی به واجب داده شد یا خودش تحصیل کرد تا واجب عالم بشه، بلکه اصلا ذات عالمه. نمیشه تصور کرد خورشیدی رو که روشن نباشه و نمیشه داشت خدایی رو که عالم نباشه، علمش زایده بر ذاتش باشه. این تفسیریست که نوع متکلمین شیعه دارن و عرض کردم که متکلمین سنی هم از شیعیان نقل میکنن و درست هم هست، خوب بیانی هست، مطلب رو خوب به ذهن القا میکنه. البته عرض میکنم تشبیه ها به بچه شبهش باید ملاحظه کرد، نه مفارقاتش. بالاخره یک بین مثال و مثل یه فرقایی هم هست، اون فرقا دیگه نباید ملاحظه بشه. اون بچه شبه رو همیشه در تشبیه ما اینطور هستیم که بچه شبه رو ملاحظه میکنیم، به اون مفارقات کار نداریم. بالاخره بین مشبه و مشبه همه یه افتراقهایی هست، اون افتراقها مورد نظر ما نیست وقتی تشبیه میکنیم. در هر مثال و مثل هم همینطور اون بچه شبه رو ما ملاحظه میکنیم. لذا اشکال نشه که فرق هست بین این مثال و اون مثال، قبول داریم فرق هست، همه جا باید هم فرق باشه. مثال و اون مثال اگه فرق نداشته باشن که میشن یکی، این هم میشن. اما بیانی که مصنف برای روشن کردن این عینیت داره اینطوره. ایشون نه که خیلی با وجود ماهیت انس داره و به خصوص که خودش هم یه کشفی کرده، مثال رو برده رو وجود ماهیت که ایشون ظاهرن هر جا که میرسه یه خود مناسبتی ببینه گریز میزنه، گریز میزنه به وجود ماهیت، اثبات میکنه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت که کاملا دیگه حرف استادش میردوار از میبره، چون بالاخره رقیبش خیلی قوی بوده، رقیب مصنف میرداماد بوده که آدم ساده ای نبوده، خیلی قوی بوده. ایشون با در هر جایش میرسه بالاخره باطلش کنه حرفش. میفرماد که وجود ماهیت رو ملاحظه کنید، وجود موجود است به وجود به ذات خودش، اما ماهیت موجود است نه به این معنا که یک موجود مستقلی باشد زائد بر وجود، بلکه با همون وجودی که وجود موجوده این هم موجوده. اشاره میکنه که واجب تعالی دارای ماهیت نیست، لذا فکر نکنید که ما اسماء او رو داریم تشبیه میکنیم به ماهیات. واجب وجود صرفه، ولی فرض کنید که واجب ذاتش میشه وجود، اسماءش میشه ماهیت، ماهیات. بازم تکرار میکنیم اسماء ماهیات نیستن، داریم فرض میکنیم ذاتش رو فرض کنید کل وجود، اسماءش رو فرض کنید کل ماهیات. همونطور که وجود در خارج موجود است به نفس ذاته و الماهیه موجودتون بالوجود، همچنین ذات خدا موجود است به ذاته و اسما موجودند به این حقیقت احدیه، یعنی ذات واجب تعالی از خودشون وجود نداره. این معنی عینیت، این معنی عینیت که همونطور که ماهیت به عین وجود وجود موجود است، به عین وجود وجود موجود است، همچنین اسما هم به عین وجود ذات موجودند. این معنی عینیت، یعنی هر دو یه مصداق دارن، تعبیر واضح، هر دو یه مصداق دارن، اگرچه مفهوم عالم با مفهوم ذات، مفهوم قادر با مفهوم عالم اینا فرق دارن، اما مصادیقشون در واجب تعالی یکیه. در ما مصادیق فرق میکنه، ذات یعنی همین نفسی که داریم، علم یعنی اون صورت علمیه که مصداق فرق کرد، مصداق علم صورت علمی است، مصداق ذات نفسه، اما در واجب تعالی مصداق فرق نمیکنه. مصداق عالم با مصداق ذات احدیت یکیه. البته ابن سینا در مقدمات ادعا میکنه که در واجب تعالی مفاهیم هم یکیه. این خیلی عجیبه، حالا صدا قبول ندارین حرفو، ولی ایشون ادعا میکنه که مفاهیم هم یکیه. عالم و قادر در ماها مفهومش فرق میکنه، در واجب تعالی مفهومش یکیه. یعنی اگه میگیم عالم مثل این که گفته باشیم قادر، نه تنها مصداق ها یکی هست، مفهوم هم یکی هست، که حرف من در جای دیگه ندیدم و هر کی هم اینو میشنوه تعجب میکنه. ولی خب ملاحظات صریحا ردش میکنه و میگه که نه، مفاهیم متعددن، مصادیق مختلف واحد. مصداق واحد بله نه بله، بعضی از بزرگی بارو رو میتونه استفاده کردن.
حالا این عبارت رو
میخونه بله بله، شاید و الفرق بین ذاتی و صفاتی
اگر ذات صفات این همه حالا ما صفات رو میدونیم که سمیع بصیر جواد اینا، خب چرا باید این ذات از دسترس بیرون باشه؟ از دسترس
هر فرق صفات رو از دسترس بیرون، شما فقط مفهوم صفات میدونید، مفهوم ذات هم میدونید، ولی واقع صفات رو در خدا نمیدونید، واقع ذات هم نمیدونید، اونا باید دسترس بیرونه. ما از طریق مفاهیم صفات میفهمیم که موجودی است دارای این صفات، همین اندازه. عرفایی حرف دیگه دارن، عرفا میگن که اسما و صفات تجلی واجبه. تجلی واجب یعنی واجب تعالی که غیب بوده یک بار جلوه کرده، جلوه یعنی خودشو نشون داده، اما نه خودشو، اسماشو نشون داده. اسمایی که در مرحله ذات مخفی بودند و اونجا هم دسترسی بهشون نبود و نیست، یک بار جلوه کردن، فقط اسما جلوه کردن. کسی قدرت داشته باشه این جلوه رو میبینه، دوباره اسما جلوه کردن، عیان ثابت درست شد. کسی باز قدرت داشته باشه عیان ثابت رو میبینه، عیان ثابت جلوه کردن، عقول درست شد، عقول جلوه کردن، ما درست شدیم. که ما که بصیرتمون ضعیفه خودمون رو میبینیم، بالاتر نمیبینیم. کسی قوی‌تر باشه جلوه‌های بالاتر میبینه، همینا جلوه‌اند. ولی اونی که در مرحله ذات اسما در مرحله ذات مندمج بودن و کسی اونها رو نمیدید، حالا هم کسی نمیبینه. اونی که این ذاته هیچ وقت روشن نیست، تجلی ذات که شد اسما اون روشن شد، اونم نه برای هر کس. میگن مثلا پیغمبر آخر زمان میتونه اسما رو ببینه، بقیه خیلی هم شاید نتونن ببینن. حالا عرفای بزرگ بزرگ که خیلی ادعا میکنن میگن ما تازه اعیان ثابته رو که مظهر اسمایی میبینیم، نه اسما رو، مظهر اسما رو میبینیم.
اسما صد در خارج تعیونن و تشخصن غیر ذات یا این
اسمای تجلی شده در محدوده ذاتن ولی غیر ذات. من وجه اینا خود ماها را میگن غیر ذاتیم و عین ذاتیم. از یک وجه عین ذاتیم چون جلوه او هستیم، مثل عکسی که تو آینه میفته میگن این عکس همونه، این همونه، این هم آدمی که عکسش تو آینه میبینیم میگن این همونه، اما در واقع اون هم اون نیستش، عکس اونه. ماها هم همینطور، ماها از یه جهت که خدا رو داریم نشون میدیم میشیم عین خدا، از جهت این که بالاخره غیر خداییم و جلوه خداییم میشیم غیر خدا. اسما هم اینطور، اسما هم به یه لحاظ من وچن این خدا، من وچن غیر خدا. اسمایی که تجلی باشن، نه اون اسمایی که مندمج باشن در ذات. اونی که مندمج باشه در ذات که این خداست. و فلاسفه شیعه، فلاسفه و شیعیان که این تجلی اینا رو قبول ندارن میگن اسما این ذاته، منظورشون همون اسماییست که مندمج در ذاته، نه این تجلیات. پس حرف عرفا رو نمیشه نقض قرار داد. عرفا یه چیز زاید میگن، یعنی میگن علاوه بر این که اسماء عین ذاته و در مرحله ذات کامنه و ذات مخفی است، خود اسماء هم مخفیان در اون مرحله، میگن علاوه بر اون یه تجلی هم داره که اون تجلیش روشنه. تجلی یعنی جلوه. خب جلوه یعنی روشنه دیگه، خودش تجلی کرده که روشن کنه. بعضی از اسماء مستأثرن، یعنی تجلی نشدن، همونطور که اصلا هست اونا به خودش نیازش داشتن، جلوه نداده. بعضی از اعیان ثابت هم میتونه، بعضی از اعیان ثابت هم ما شمت راحت الوجود، اصلا وجود خارجی پیدا نمی کنن، چون به قول عرفا تقاضای وجود خارجی ندارن، در همون مرحله علمی میمونن. چون به بعضی از مسائل در اینجا اشاره میشه، هرچند من عبا دارم از این مطرح شدن اینجور مباحث، ولی خب در این کتاب میاد اینجور مباحث را ناچارم بگم. والفرق بین ذاتهی و صفاتهی کالفرق بین الوجود والماهیه فی ذوات الماهیات. فرق بین ذات و صفات واجب مثل فرق بین وجود و ماهیت از فی ذوات الماهیات. یعنی موجوداتی که ماهیت دارن، ماهیتشون با وجودشون چه نسبت داره؟ واجب تعالیم صفاتش با ذاتش همون نسبت داره. بعد تشبیه کرد ذات واجب رو به وجود ممکنات، اسماء واجب رو به ماهیت ممکنات. اینجا یه دفعه به ذهنش میرسه که نکنه شخصی فکر کنه که اسماء واجب یعنی ماهیات، لذا زود دفعه توهم میکنه، میگه واجب تعالی ماهیت نداره، فکر نکنی من دارم اسماء واجب رو ماهیت حساب میکنم، دارم تشریح میکنم، دارم فرض میکنم. الا ان الواجب لا ماهیت له، واجب ماهیت نداره، اسماءشو فکر نکنی من گفتم ماهیت. لانه صرف الوجود و انیته اولیون ان وجست منه الانیات کلها. واجب تعالی صرف الوجود، ماهیت نداره، و انیتش یعنی وجودش وجود اولی است که تمام انیات از اون ناشی شدند و از اون به وجود آمدند. این انیت او اولیون ان بجسد منه الانیات کلها ربطی به بحث نداره، چون مصنف میخواد بگه واجب ماهیت نداره. اون لانه صرف الوجود خوبه، چون صرف الوجود ماهیت نداره، ولی او همه وجودات رو تامین کرده، این چه ربطی داره به اینکه ماهیت نداشته باشه؟ لذا نسخه پایین رو من بهتر میدونم، لانه صرف و انیت اولین ان وجسد منه الانیات کلها، یعنی صرف الوجود و انیت اولین ان وجسد منه الانیات، یعنی او صرف الوجود است، صرف الانیت است که انیت اولی است که ان وجسد، که این ان وجسد منه الانیات ایبی نداره گفتنش، داره میگه او صرف الوجود، او صرف الانیت. البته اگر انیته اولیانم بگیم بالاخره کلام بی ربطی نیست، میشه یه جور مرتبطش کرد، اگرچه ربطش خیلی واضح نیست. و این ملا سطر هم گاهی از اوقات الکلام یه جور کلام توی کلماتش داره، گاهی مطلبی رو به مناسبت ذکر میکنه، ولی مناسبت خفیه، احتمال داره از همون قبیل باشه. خب این الا ان الواجب لا ماهیت له تا این وجسد منه الانیات کلها یه جمله معترضه فرض کنید که میخواد دفع توهم بکنه. حالا برگردیم به قبل، و الفرق بین ذاتی و صفاتی، الفرق بین الوجود و الماهیت فی ذات الماهیت. خب حالا این تشکیل چی از میخواد بچه شبه رو توضیح بده. فکما ان الوجود موجودون، این دنباله همون بحثه، چجوری این ذات و صفات مثل وجود و ماهیتند. میفرماد همونطور که وجود موجود است فی نفسه من حیث نفسه، ولی الماهیه لیست موجودتن فی نفسها من حیث نفسها، بلکه موجود است من حیث الوجود، یعنی به حیث وجود، که در واقع وجود موجوده نه ماهیت. فکذالک صفات الحق و اسماءه موجوداتون، ذات واجب موجود است به ذاتها به ذاته، اما صفات حق و اسماء حق موجودند لا فی انفسها من حیث و انفسها. اونی که توی پرانتز نوشته خوبه و نسخه درست مونه، لا فی انفسها من حیث و انفسها، من حیث و انفسها باید باشه، بل من حیث الحقیقت الاحدیه. صفات موجودند نه اینکه خودشون موجود باشن، به لحاظ حیث به لحاظ و حیث حقیقت احدیه که اون ذات موجودند، همونطور که ماهیت به لحاظ وجود موجوده، اسما هم به لحاظ اون ذات احدیت موجودند نه به لحاظ خودشون. این هم توضیحی که ایشون در مورد عینیت ذات و صفات داد. البته همونطور که توجه کردید این عبارتی رو که ایشون درباره ماهیت گفته هم میتونیم بر وجود داشتن ماهیت به تبع حمل کنیم، هم بر وجود داشتن ماهیت بالعرض حمل کنیم. به تبعش روشنه که ماهیات وجود دارن به تبع وجود و اسما هم وجود دارن به تبع ذات، اما بالعرضش هم میتونیم معنا کنیم که گفت ماهیات موجود نیستن فی نفسها من حیث نفسها، بل من حیث الوجود، یعنی به حیث وجود موجودن. به حیث وجود موجودن یعنی اون وجود مال وجوده که به اینها نسبت میدیم، نه مال خودشون باشه.
صفات میشن،
صفات موجودن منتها به حیث احدیت، یعنی به حیث احدیت موجودن یعنی در همون مرحله احدیت موجودن، جدا نیست، نه مثل ماهیت. ببینید ایشون میگه صفات موجودن به حیث این که ذات موجوده، یعنی چون ذات موجوده صفات هم ظهور دارن، اگه ذاتی نبود صفاتی هم نبود، همونطور که چون ما موجود وجود موجوده ماهیت هم هست، اگه وجودی نبود ماهیت هم نبود. حالا هر جور دیگه صلاح الدین مسید معنا کنید، هم به تبع میشه معنا کرد که البته به تبعش واضح تره، هم بالعرض میشه معنا کرد، بالعرضش مقدار احتیاج به توجیه داره. هر جور دیگه صلاح خودتون، هر جور دلتون میخواد معنا کنید، عبارت قابل معنا کردن هست. ظاهرا به بقیهش نمیرسیم. اونه بقیه